از بچگی عاشق بادکنک بودم. امکان نداشت زمانی که با پدر مادرم بیرون می رفتیم پافشاری نمی کردم برای تهیه بادکنک. یادم اول بادکنکی که خریدم، از فرط شوق و علاقه‌ام اون رو محکم بغلش کردم و بلند فریاد می زدم دوستش دارم. غافل از این که طاقت نیاورد، ترکید. اونجا اولین درس زندگیمو یاد گرفتم و اون این بود که همون ابتدای به امر دوست داشتنم و فریاد نزنم، محکم در آغوششون نگیرم. آدم ها ظرفیت های مختلفی دارن، ممکنه طاقت نیارن، بترکم. بادکنک دومو که تهیه کردم بیش از حد بادش کردم، بیش از ظرفیتش بزرگش کردم، طاقت نیورد، ترکید. اونجا درس دوم زندگیمو یاد گرفتم و اون این بود که هر کسی رو به اندازه یه ظرفیت وجودیش بزرگش کن، نه بیشتر نه کمتر، ممکنه طاقت نیارن، بترکم. اما بادکنک سوم، همه چیز داشت خیلی خوب پیش میرفت. یه روز بی احتیاطی کردم، افتاد رو بخاری و ترکید. اونجا یاد گرفتم که مراقب حواشی روابطم با دیگران باشم. بادکنک بعدی، ظاهراً همه چیز خیلی خوب پیش میرفت، لذت میبردم از مصاحبتش، از بازی کردن باهاش. اما یه روزی که با دوستام رفته بودیم بیرون، غافل شدم و دوستم از چنگم درش آورد. اونجا بود که فهمیدم هر ارتباطم رو با ارتباط دیگری به صورت کاملا آگاهانه سینک بکنم و اینکه شاید نباید خیلی از روابطم رو با هم دیگه قاطی بکنم. بادکنک بعدی رو که خریدم بهش گفتم ببین آخرین باره که دارم بادکنک میخرم. نه دوست داشتنم و فریاد زدم، نه بغلش کردم، نه بیش از اندازه بادش کردم، به کسی هم نشونش ندادم. بردم گذاشتم داخل کمدم توی اتاق، در رو روش قفل کردم، کلیدو برداشتم. فقط هر از گاهی می رفتم بهش سر می زدم، یه دوستی از راه دور، یه دوستی بدون هیجان. اما یه روز که رفتم سراغش دیدم که خیلی پیر شده، چروک شده. اونجا مهمترین درس زندگیمو یاد گرفتم و اون این بود که به دست آوردن چیزهایی که دوست داریم ممکنه خیلی هم کار سختی نباشه. سختتر و مهمتر از همه نگهداری اون نوع رابطه است. اینکه شما آدم‌ها رو باید بشناسید، افراد رو باید آنالیز شخصیتی و رفتاری بکنید. مهمتر از همه نقاط ضعف و قوت خودتون رو بشناسید و با شناختی که از خودتون به دست میارید دیگران رو هم بتونید خیلی بهتر بپذیرید و درک بکنید. در این صورته که ارتباطاتی که ایجاد شده تو حوزه‌های مختلف زندگیتون، کسب و کار، روابط اجتماعی، معادلات اقتصادیتون، روابط عاطفیتون رو خیلی خوب میتونید مدیریت بکنید به شیوهی که روابطتون بلند مدت بشه و بتونید اصطلاحاً رابطه هاتون رو حفظ بکنید. به نام خدا. سلام، امیر حسین حدادیان هستم و با یک دوره آموزشی از تحلیل روابط بین فردی. امروز همونطور که توی داستان عرض کردم، به دست آوردن روابط جدید و ایجاد کانکشن های نو خیلی کار سختی نیست. همه امکانات بشر امروز این رو در اختیارش گذاشتن که بتونه با دیگران خیلی راحت ارتباط بگیره، مثل تلگرام، مثل فیسبوک، روابط روزمره، تو محیط کارتون، محیط اجتماع. اما اینکه ما یاد بگیریم چگونه این روابط رو بتونیم تحلیل بکنیم، تحلیل از این جهت که ممکنه شما نباید وارد یک رابطه بشید، باید به یه نفر بگید نه، و اما باید وارد رابطه بشید، منتها چگونه و با چه شیوه‌ای. خیلی از آدم های اطراف ما آدم های خوبی هستند واقعا، اما اگر به ما لطمه میزنن و اگر به ما صدمه میزنن برمیگرده به خودمون. اکثر مواقع ما خودمون آدم های اطرافمون رو خراب میکنیم، اونها رو سطح توقعشون رو میبریم بالا، کاری میکنیم که اونها به این فکر بیفتن که از ما سوء استفاده بکنن یا به ما ضرر بزنن. بنابراین اگر شما از خودتون شناخت منطقی پیدا بکنید، دیگران رو هم میتونید به شناخت برسید بهشون در موردشون و بتونید یک رابطه خوب و مستحکم و طولانی رو با هم دیگه داشته باشید. تحلیل شخصیت رو بر اساس MBTI قراره با هم دیگه شروع بکنیم. MBTI در وهله اول میاد شناخت از خودمون رو به ما میده، اصطلاحاً شناخت از مبدأ، نه تنها شناخت بلکه به پذیرش کامل ما رو میرسونه. در گام بعد از دیگران به ما یک شناخت میده و ما رو به همون کمک میکنه که اونها رو بشناسیم، درک کنیم و بپذیریم. دنیایی که توأم باشه از شناخت قطعا دنیای زیباتریه برای زندگی. اما چند تا هشدار. این که زمانی که ما دیگران رو میشناسیم و خودمون رو میشناسیم، آدم های اطرافمون رو قضاوت نکنیم. مطلب دیگه این که هیچ ترجیحی بر ترجیح دیگر ارجحیت نداره. توی مهارت MBTI ما ترجیحات رو در وهله اول میخوایم مورد بررسی قرار بدیم. اما نکته بعد این که هیچ انسانی بر انسان دیگر ارجحیت نداره، به این جهت که هر کسی در مورد تایپ شخصیتی خودش یک نقطه تبلور و درخشش خاص خودش رو داره. صداقت رو با خودمون در نظر بگیریم. لطفاً هر آنچه که هستیم بپذیریم. و نهایتاً اینی که محال یک انسان دو تا ترجیح رو با هم دیگه داشته باشه. خب در ابتدای هم ببینیم ترجیح چیست؟ ترجیح اصطلاحاً به فرایندی گفته میشه که سریع ترین حالت ممکن رو با بالاترین کیفیت و اعتماد به نفس خیلی خوب برای شما رقم بزنه. پس نتیجتاً اینی که کاری که از شما وقت کمتر میگیره، انرژی کمتر ازتون صرف میکنه و شما با طیب خاطر بهتری اون کار رو انجام میدید. این میشه ترجیح. یه مثال رایج و یک تمرین رایج هست توی این حوزه به این جهت که شما ترجیح رو راحت تر درک بکنید. و اون اینه که افراد راست دست با دست راستشون و دوستانی که دست چپ هستن با دست چپشون لطفاً روی یک تیکه کاغذ امضا کنن و اسمشون رو بنویسن. پس چی شد؟ راست دستا با دست راستشون امضا کنن، اسمشون رو بنویسن و چپ دستا با دست چپشون. انجام دادی؟ بسیار خوب. کار ساده ای، درسته؟ در کوتاه‌ترین زمان ممکن و در بهترین شرایط خیلی با کیفیت این کار انجام میشه. حالا ازتون میخوام که خودکار رو بدید به دست مخالفتون. راست دستا خودکار رو بدن دست چپ، چپ دستا خودکار رو بدن دست راست. حالا مجدداً امضا کنید و اسمتون رو بنویسید. تموم شد؟ تموم نشد؟ تموم شد؟ چقدر طولش میدیم؟ بله درسته، حق با شماست. یک فرایند زمان برتر، با کیفیت خیلی پایین تر و دقت کمتر، انرژی بیشتری هم ازتون میگیره. اتفاقا اعتماد به نفستم به چالش میکشه، چون نگران این که این چه اتفاقیه، چون اقا بد خطه، چون اقا بد شکله. حالا بذارید این رو من براتون عرض بکنم که فرض کنید خدایی نکرده دست چپتون اگر راست دست هستید، دست راستتون اگر راست دست هستید دوچار آسیب دیدگی بشه و شما مجبور باشید که اون دست رو مدتی گچ بگیرید. حالا به من بگید آیا توی دو سه ماهی که دستتون داخل گچ هست شما امورات روزمرتون با دست چپ رو انجام نمیدید؟ قطعا انجام میدید، ولی ابتدای به امر با چالش و سختی. زمان که میگذره به خاطر ممارست و تمرین دست چپ شما هم ممکنه به کیفیت دست راستتون بتونه اون کارها رو انجام بده. یعنی وقتی تشریف میبرید بانک و روی پیشخوان قرار میگیرید و یک فرمی رو قرار انجام بدید، امضا کنید و بنویسید، با دست چپتون هم به راحتی این کار انجام میدید به خاطر اینکه ممارست و تمرین زیادی داشتید. اما حالا فرض کنید که دست راستتون رو از گچ باز کردید. به محض اینکه قرار بشه این کار رو انجام بدید، یعنی فیش بانکیتون رو انجام بدید، به طور ناخودآگاه خودکار رو دست راستتون میگیرید. پس ترجیح به این معناست که شما ترجیح میدید واقعا با دست راستتون کار بکنید تا با دست چپتون، ولو اینکه دست چپتون هم به اون مهارت و به اون قدرت رسیده باشه. هر انسانی 4 ترجیح داره. ترجیح اول دریافت انرژیه. انسان ها به 2 دسته تقسیم میشن، یا انسان های برونگرا یا انسان های درونگرا. گفتیم ترجیح اول ترجیح انرژیه. انسان های برونگرا ترجیح دریافت انرژیشون از محیط، از داخل جمع بودنه، تعداد دوست داشتنه و مصاحبت کردن با اون هاست. به عبارتی آدم های برونگرا از محیط جمع انرژی رو دریافت می کنن و در خلوت خودشون اون رو صرف می کنن. اما آدم های درونگرا کسایی هستن که ترجیحشون در دریافت انرژی در خلوت خودشونه، در متمرکز شدن در تنهایی خودشونه. پس میتونیم اینطور نتیجه بگیریم که انسانهای درونگرا در خلوت خودشون انرژی رو دریافت میکنن و در بین جمع و در فضاهای پرهیاهو اون انرژی رو مصرف میکنن. کاملا مخالف همدیگه هستن. انسانهای برونگرا دریافت انرژیشون از محیطهای پرهیاهو و در بین جمعه، در خلوتشون خرج میکنن، و انسانهای درونگرا از خلوت خودشون دریافت میکنن و در بین جمع اون رو مصرف میکنن. پس ما تحت عنوان اکستراورت ها و اینتراورت ها میتونیم انسانهای برونگرا و درونگرا رو معرفی کنیم. ای ها انسانهای برونگرا، آی ها انسانهای درونگرا. ترجیح دوم هر انسان در دریافت اطلاعات. یه سری آدم ها دریافت اطلاعاتشون بر اساس حواس پنجگانه ایه. ببینن، بشنون، لمس کنه و تجربه کنه. اینها رو ما اصطلاحاً میگیم اسها. پس اسها انسان هایی هستن که در ترجیح دریافت اطلاعاتشون از حواس پنجگانه شون بیشتر استفاده میکنن. اما گونه دیگه ای از آدم ها دریافت اطلاعاتشون بر مبنای شم میشونه، بر مبنای حدس و گمانه. این آدم ها رو ما تحت قالب انها میشناسیم. ترجیح سوم ترجیح در تصمیم گیریه. آدم ها 2 دسته تقسیم میشن، یا افرادی هستن که تینکینگن، اصطلاحاً تینکرن، یعنی اهل منطق و فلسفه و 2-2 تا 4 تایی هن. هر اتفاقی رو بر مبنای تصمیم گیری منطقی انجام. اما گونه دیگه ای از آدم ها تحت عنوان فیلینگ ها یا فیلر ها، اینها افرادی هستند که ترجیح در تصمیم گیریشون بر پایه احساس تا منطق. دوستان اشتباه نکنید، این به این معنا نیست که یک آدم تینکینگ یا تینکر اصلا احساس نداره یا یک آدم فیلر اصلا اهل منطق نیست. چرا؟ همه آدم ها یک بخشی از وجودشون برونگرا هستن، یک بخشی درونگرا. یه بخشی از دریافت اطلاعاتشون سنسینگ هستن، یه بخششون ان هستن، شمی هستن. این به این معنا نیست که اگر یک آدمی تینکره اهل منطقه دیگه احساس رو نمیفهمه و احساس سرش نمیشه. نه، ترجیح در تصمیم گیریش بر اساس منطقه. این آدم اگر احساسی تصمیم بگیره ممکنه دچار فرسایش بشه، ممکنه بعدن خودش رو سرزنش بکنه که تو چرا احساسی عمل کردی. اما ترجیح چهارم، ترجیح در سازماندهی زندگی. آدم ها یا جاجینگ هستن، جی هستن یا پی هستن. انسان هایی که جی هستن خیلی سازمان یافتن، خیلی ساختارمندن، اما پی ها انعطاف پذیری بیشتری دارن و دنیا رو خیلی راحت تر لحاظ میکنن. خب تا اینجای کار ما با ترجیحات آشنا شدیم و متوجه شدیم که هر انسانی چهار ترجیح داره. ترجیح اول در دریافت انرژی، آدم ها یا برونگرا هستن یا درونگرا. ترجیح دوم در دریافت اطلاعات، انسان ها یا حواس پنجگانه ای هستن یا شمی. ترجیح سوم در تصمیم گیریه، آدم ها یا منطقی عمل میکنن یا احساسی. و ترجیح چهارم سازماندهی زندگی، یا منظم و یا انعطاف پذیر. ترجیح اولمون رو ما تحت عنوان ای و آی میشناسیم. برونگراها ای هستند، درونگراها آی. ترجیح دوم در دریافت اطلاعاتمون، انسانها رو ما تحت عنوان اس یا ان میشناسیم. اس ها حواس پنجگانه ای هستند و ان ها شمی. ترجیح در دریافت، ترجیح در تصمیم گیری که ترجیح سوممونه، آدم ها یا تی هستند که منطقی هن یا احساسی هستند که اف نامیده میشن. اما ترجیح چهارممون جاجینگ ها، آدم های منظم جی و آدم هایی که انعطاف زیاد دارند پی هستند. لطفا این عبارات رو مد نظر قرار بدید. ما از این به بعد دیگه با این کدها خیلی کار داریم و نهایتا شما پایان این دوره آموزشی باید تایپ شخصیتی خودتون رو بر مبنای این کدها و این حروفی که بنده اعلام کردم حضورتون باید بشناسید. ادامه مطلب رو در فایل بعدی خواهیم شنید. امیر حسین حدادیان و از اینکه دارید به این فایل صوتی گوش میدید متشکرم.